أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أهمية ویژه‌ای که بحث توکل بر پروردگار داره سبب شده که توکل یکی از ارکان ایمان محسوب شده. در بعضی روایت‌ها آمده که توکل و تقدیر، تسلیم و رضایت چهار رکن از ارکان ایمان به پروردگار. ویژگی هایی در توکل وجود داره. در توکل انقطاع از غیر خدا، حتی انقطاع از نفس خودمون، چون اگه از خودمون هم منقطع نشیم توکل به خدا نمی کنه. در هر توکلی انقطاع از غیر خدا، با اون غیر یکیش هم خودمان هستیم، از خودمان هم امید استقلالی نداریم و یک توجه به پروردگار هست، اما چیزی که در اصطلاح علم اخلاق ازش به تبتل یاد میکنه. تبتل بریدگی دل از غیر خداست و اتصال به خدا. وقتی دل کاملا از غیر خدا قطع میشه و همه وجودش شده خداست و هیچی به غیر خدا توجه نداره، اینو میگن تبتل. کلمه بتول هم به همین معناست. در توکل تبتل وجود داره. این خواهر دوکن خیلی اهمیت داره، یعنی کاملا از غیر خدا بریده شده، حتی از خودش، و فقط به خدای متعال توجه می‌کنه. در توکل یک نوع اعتماد به پروردگاره، اسمش رو بگذارید ایمان به او، پذیرش حیات او. و اگه خدا زنده نباشه که به مرده که توکل نمی کنیم، به موجود زنده، چون اثر از حیات نه از ممات. هیچ به مرده سو ما وکیل خودمون نمی کنیم، کاری ازش نمی آن. توکل به خدا پذیرش هم وجود پروردگاره که بهش میگید ایمان به او، پذیرش حیات او، پذیرش علم او، پذیرش قدرت او، پذیرش رحمانیت او، پذیرش نصرت او، هدایت او به آنچه مصلحت ماست، هدایت کردن ما به صراط مستقیم. و تو این هدایت کردن ها کفایت، یعنی ناقص کمک نمیکنه، به طور کامل کمک نمیکنه. تو توکل اعتماد به خالقیت خداست، پذیرش حاکمیت پروردگاره، پذیرش ولایت پروردگاره، چون او رو ولی خودش میدونه توکل به او کرده، پذیرش حاکمیت اوست، پذیرش تربیت اوست، میگه اون مربی منه. مجموعه اینا رو دقت بکنیم. من امروز یه بخش از آیات قرآن رو میخوام به عنوان نمونه میخوام خدمتتون بخونم که ببینید چه میشه. که تو روایت میفرماد توکل یکی از چهار رکن ایمان به پروردگار. اصلا کسی نمیتونه بگه من مؤمن به خدا هستم و این رکن رو نداشته باشه، توکل وجودش نباشه. چطور یک خاقی اگه میخواد بالا باشه چهار تا ستون چهاربرش حداقل میخواد، یه طرفش نباشه خب نمیشه. ایمان ما وقتی پابرجاست که کاملا ستونهای اربعه او کامل باشه. این روایت رو دقت بکنید که امیر المؤمنین علیه السلام فرمان الایمان له ارکان اربعه. ایمان چهار تا رکن داره: التوکل علی الله و تفویض الامر الی الله و رضا به قضاء الله و تسلیم الامر الله عز و جل. چهار تا رکن: یکی توکل، دوم تفویض، اینا رو خوب توضیحش دادیم، سوم تسلیم باشه در قضای الهی، و چهارم راضی باشه. تسلیم و رضایت اینا به حالت ویژه‌ای است تو وجود ما. تسلیم مرتبه پایین تره، رضایت مرتبه بالاتره. گاهی سرباز وقتی که گلوله‌اش تمام میشه تسلیم دشمن میشه، اما گاهی راضی است به تسلیم شدن. اونا نمیگن تسلیم، میگن پناهنده شد. فرق این دو چیه؟ تو تسلیم یک نوع سلم ظاهری است، یه ناچارم، اگه تسلیم نشوم ضرر بزرگتری دوچارم میشه. اما تو رضایت موافقت دله، از نظر دل و درون همراه به اینه که من برم تسلیم بشم. اون کسی که تسلیم شده دلش راضی نیست. ما یه وقت تسلیم فرمان پروردگاریم اما ته دلمون هنوز خوشنود نیست. بلایی بشم رسیده تسلیمم، میگم تسلیم نباشم چه بکنم؟ کاری نمیتونم بکنم، ناچارم تسلیم باشم. اما اگه دل من رو بشکافید و نگاه بکنید ببینید راضی نیستم. اگر خدای متعال از من سوال بکنه که آیا این تقدیر رو، این بلا رو برات مکتوب بکنم، نازل بکنم، به اختیار من اگه بگذاره میگم نه راضی نیست. خدای متعال میگه من میخوام، من راضیم، حالا تو چی؟ دوره میگم نه اگه از من سوال میکنه من راضی نیست. اما اگه تو میخوای تقدیر بکنی دیگه تقدیر تو حاکمه، من کاری نمیتونم بکنم. خب تسلیم، همین تسلیم هم خیلی خوبه، چون بعضی ها دیدید خیلی اظهار ناراحتی میکنن، بلا که بهشون میرسه داد و فریاد میکنن، حتی توهین گاهی به مقدسات دینی میکنن. رضا اونم که تسلیم خودش یک درجه بالایی رو داره، اما بالاتر اینه که قلبن خوشنود باشه. گاهی من مهمانی رو دعوت میکنم، خیلی علاقه دارم به این مهمان، مهمان من یه غذایی رو دوست داره که اتفاقا اون غذا رو من به شدت ازش فاصله گرفتم، مثلا علاقه ندارم. اینجا به ملاحظه مهمان تسلیم او هستم. وقتی میدم او غذا رو میل داره، اما غذا رو برش تهیه میکنه، اما ته دلم خوشنود نیست، میل ندارم دیگه، تسلیمم. ولی کن گاهی میشه، به ندرت البته، که این مهمان اونقدر دوستش دارد که وقتی میدم او این غذا رو مهم داره، منم با رضایت همون غذا رو تهیه میکنم، میخورم هستم. این شدت علاقهی که به او دارم، بلاهی رزن به غذایی که مرحله بالاتر از تسلیم. حالا یه حال چهار رکن ایمان به پروردگار داره، تو روایت امیرالمومنین علیه السلام آمده، شبیهش رو از امام هشتم علیه السلام هم باز دیدم، اونم همینه، عبارتاش یه مقدار متفاوته، اما امام هشتم علیه السلام هم فرمان ایمان چهار رکن داره که همین چهار تا رو بیان میکنه. تو روایات کوتاه هم داره که مثلا التوکل خیر و عماده، بهترین ستون، ستونی که میشه انسان بهش تکیه بده و عمد ما محسوب بشه توکله. یا در جای دیگه امیرالمومنین علیه السلام میفرمان توکل حقیقت الایمان، تو توکل حقیقت ایمان نهفته شده. معلوم شه ایمان، ایمانی که ما داریم، ایمانای ظاهریه. اگه ایمان خواست حقیقتش تو وجود من تثبیت بشه، اون لحظه ایش که میبینم دارای توکل به او هستم. و این به دلیل اینه که ما معمولاً ایمان هامون متوسطه، اما رو علاقه که به خودمون داریم و راضی نمیشیم که بگم ایمانمون متوسطه، بگم ایمان خیلی عالی. به خصوص اگه تو خواستگاری هم باشه که دیگه بیشتر تعریف میکنیم، جانواز هم آب میکشه و چه میکنیم، یعنی تعریف میکنیم. تو توکل اثر این ایمان آشکار میشه. من میخوام خودم رو امتحان بکنم، ببینم واقعا ایمان به پروردگار دارم یا نه، قبول دارم نصرت او را، قبول دارم کفایت نصرتش را، قبول دارم دیگران کاری ازشون نمیاد در مقابل اراده الهی. اگه واقعا اینها را قبول دارم، توکل میکنم، او رو وکیل خود قرار میدم. اگه دیدم گاهی توکل میکنم، گاهی نمیکنم، گاهی فراموش میکنم، گاهی توکلم ضعیفه، میگم باشه، حالا توکل تا علی الحی الذی لا یموت، اما زور که میشه نمیرم نماز، هنوز مشغول کسب و کارم، معلوم میشه توکلم نه ضعیفه. توکل ضعیف کاشف از ضعف ایمانه. نظام اعتبار که وقتی به کارهای عبادی میرسه، میگم خدا کریم است، خدا رحیم است، هم به مادیات که میرسه اونجا خدا کریم نیست، میگم به خودم تلاش بکنم و الله تلاش نکنم محروم شدم، کم میارم. اینا ضعف ایمانه، اشتباهات فکر ماست. فکر ما گاهی مطابق با حقیقت ها نیست و واقعیت ها تطبیق نمی کنه. بنابراین اگر خواستم ایمان خودم رو محک بزنم، اندازش رو بفهمم، شدت و ضعفش رو دریابم، از راه‌های مهمش توکله. اینه که فرمود توکل خیر و عماد است، یا در توکل فرمود حقیقت ایمان اینجاست. خب چند تا آیه قرآن امروز میخوایم بخونیم، دلهامون نورانی بشه به این آیات قرآن. سوره مزمل رو چند روز قبل آیاتش رو خوندم راجع به توکل، اما باز مراجعه کردم دم قبل آیات توکلش بحث تبتل آمده و این بحث که امروز دارم مطرح میکنم رو به این جهت عرض کردم. ببینید قرآن کریم تبتل رو مطرح میکنه که تبتل گفتیم یک نوع بتول شدن است، نه اینکه اسم اون بتول بشه، بتول واقعی باید بشه، یعنی حقیقتا دلمون از ماسوا الله کنده بشه و فقط و فقط وصل به خدا بشه. خیلی سخته، ما به زبون داریم میگیم معلوم نیست تا آخر عمرمون هم بهش برسیم، اما گفتنش بالاخره خوبه که بدونیم رشد معنوی چقدر مسیر طولانی داره و ما هم که اینجا صحبت میکنیم، یا فکر نکنید ما خودمون راه و رفتیم و داریم برای شما میگیم، نه، ما هم مثل پلیس سر چهارا هستیم، فقط بیانش رو میکنم و خودمون اول راهیم، جزا محتاجی به دعای شما هستیم هممون. دعا کنید که انشاءالله این حالت ها رو پیدا بکنید. تبتل و تو دعا کردن انشاءالله شما دعا میکنید حالت تبتل رو به خودتون بگید. تو تبتل خلوص خواهید، تو خلوص استجابت دعا خواهید، تو استجابت مقام زلفا خواهیده، مقام تقرب، مقام فنای فلا، مقام لقاء الله، اینا تعبیرهای گوناگونی داریم، همش به یه جا وصل میشه، همش اینه. میگه غیر خدا را قطع کن تا سبک شی میری بالا و الله چسبیدین بزنید. رمز اعتکاف هم همینه، بارها خدمتون گفتم برای چی میگن برو معتکف شو، میخوان منقطع بشید از غیر خدا، میگن برو تو مسجد خودتو حبس بکن، این موقع تمرین بکن سه روز، لذت ببر از این که سه روز جسمتو از دنیا میکنی، این چندی سه روز و روز سوم با روز دوم تو خیلی فرق کنه، هرچی میره جلودار متوجه میشه که دلت میخواد با خدا حرف بزن. بعد روز سوم وقتی میگن آقا تمام شد اعتکاف، برید بیرون، میگید نمیتونم بیرون چیکار دارم، و اگه با چشم دل نگاه بکنید مثل کسیه که روز سوم تا عرش رفته بالا، یه مرتبه میگن پا رو بذار بیرون مسجد، یعنی پا رو بذار تو فرش، یعنی از بالا سقوط کن دوره بیا تو دنیا. اینطوریه شخص مرتکب که نمیتونه از مسجد خارج بشه، اینه اونس گرفته با پروردگار خودش، تازه میفهمه اتصال به خدا چقدر شیرینه، وقت میفهمه مقام شهادت چیه. چرا بعضی این دارن جان عزیزش نه دوست داره، نه اینها در مقال پروردگار قوره آریم داد به خدا و میره که اون وقت اینا برای ما قابل توجیه میشه. شهدای کربلا اینا زندگی داشتند و شغل داشتند و باغم داشتند و بچه‌ام داشتند و گاه و در زندان برشون داشتند و این دو نبود که اینا نداشته باشند. اما که شب عاشورا شد میخندیدن میخندیدن. من فقط میتونم این جمله امام سجاد علیه السلام رو بگم. میدونید امام سجاد علیه السلام این صحیفه سجادیه شد خلاصه انقلاب کربلا است. اگه بخوام تعبیر بکنم اینطور یعنی اون انقلاب کربلا رو اومدن خلاصه کردن تو این دعاها. اگه کسی بخواد خوب بفهمه باید تو این عبارت ها جستجو بکنه. و از جمله این زیارت همین الله که از افتخارات ماست این زیارت امام سجاد علیه السلام فرمان مشتاقتن الى فرحت لقائك. نفسم رو کاری بکن خدایا که شوق به شادی لقاء تو پیدا کنه. دقت کنه هم مشتاق باشه هم شادی لقاء. گاهی انسان مشتاق به لقا هست اما شاد نیست. امروز شادی لقا وجودش زیر مجموعه شوق من قرار بگیره. این تعبیر بالایی است. حالا این آیات 89 سوره مزمل رو یک بار دیگه میخوانم. و کرست مرد بک یاد کن اسم پروردگارت را. این اسم به معنای این نیست که شما مسما را توجه نکنید. وقتی من میگم اسم رهبر انقلاب را بهش توجه بکن معنیش نیست که خودشون را نه اسم آینه شخص. و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. حالا تبتل الیه تبتیلا چوری معنا بکنیم؟ گفتیم تبتل انقطاع از غیر خداست و وصل به او. تبتل الیه تبتیلا با جار و مجروری هم که جلو افتاده و میگه به او تبتل بکن بگیم کاملا دل از غیر خدا بکن و دل به خدا ببر. منقطع از غیر او بشو و متصل به او بشو. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. این خدای تو مربی شرق و غرب عالمه. همه چیو در مسیر خودش قرار داده فقط انسانو یه اختیار بهش داده به اضافه اجنه و الا کل جهان رو داره تربیت میکنه حرکتش میده روز رو به شب شب رو به روز بهار رو به تابستان و از تابستان به پاییز پاییز به زمستان همینطور میره جلو. تربیت کننده یک کل جهان. یک درخت رو می از ابتدا تربیتش میکنه تا انتها و اون وقت که خوب سبز و خرم میشه میوه میده بعد میره جلو وقتی کهنسال میشه کم کم برگ‌های او زرد میشه ریخته میشه خود درخت کم کم از بین میره. حیواناتش همینطور مربی کل جهانه. فاتخذه وکیلا. عرض کردم یک ارتباط مستقیمی بین توکل و تبتل هست که وقتی ما باور کردیم خدا را ایمان به او پیدا کردیم هم تبتل پیدا میکنیم و دیگه به ماسوای او اعتماد نمیکنیم، به خودمونم همینطور، و در کنارش او رو وکیل خود قرار میدیم تمام کارهام. بعد از که توکل کردیم آرامش پیدا میکنیم. این بیماری های روانی چیه امروز اینقدر خرابات شده؟ اضطراب ها، نگران از آینده شه، و از یک از شدت نگرانی اصلا جلو نمیره، اصلا نمیره ازدواج بکنه. داریم بعضی ها وقتی هم باش صحبت بکنه میبینیم این مسائل مشکلات مختلف که تو ازدواج به وجود اومده سایی به روح میکشون که بیم فلانه چی شد فلانه شد. توکل نداره، ایمان به خداش در واقع ضعیف. تو تجارت نمیره جلو، به چند نفر میره تو تجارت خسارت دیدن یه هم تو وایستاده و یه چیز جزئی قدم برداره، اما جرأت نداره که یه بسم الله بگه توکلت علی الحی الذی لا یموت و بره جلو. نمیگم بی گدار خودشو بیاده توی شدت ها، اونم نه، قبلا گفتیم عاقلانه، چون گاهی ممکنه یک مشکل دیگری باشه که نمیره مسافرت بکنه سر تجارت، یا نمیره ازدواج کنه چون یه مشکل دیگری داره، بحث دیگری. این که دارم من از این جهت دارم میگم، نمیخوام بگم هر کس تجارت نمیکنه این توکل نداره، نه، این یه مشکله، یک از یه جهت داریم بحث میکنیم. درس نمیخونه میگیم چرا؟ میگه ببین فلانی 50 سال 70 سال درس کنه آقابش میگه کج شد و میترسن، با این ترس اصلا جلو نمیره. تو خرید و فروش خانه مثلا سوی درست اصلا نمیره جلو، هم تو دستش میلرد. اضطراب ها وقتی شدید تر میشه تو اینا که آثارش هم نمودار میشه، مثلا مریض بشه و پزشک بگه برو یه آزمایش بده، مثلا نگفته مشکل چیه، میگه یه آزمایش بده یه وقت سرطان نباشه. من دیدم بعضی میگه من میترسم برم آزمایش بده، میترسم یه وقت جواب مثبت باشه. بعده خدا خود نری آزمایش بدی که هم تو اضطراب میمونی، برو مشخص بکن وظیفه تا. این توکل ضعیفه، اگه توکلشو به خدا بکنه با توکل به خدا میره جلو. و تو توکل معناش نیست که مشکل پیش نمیاد براش، چرا؟ انواع مشکلات رو داره، اما در این حال اعتماد به خدا میکنه و میگه آنچه از دوست بسد نیکوست. سید الشهدا علیه السلام تو قتلگاه میگن بزن به قضا، اینا رو دقت بکنی واضح میشه معنیش نیست که تو مدینه سر سفره قضا شکمشون هم سیر شده بود و بعدم گفتن الحمدلله رب العالمین، نه، شدت بلا داشتن. این رو میگفت، این برای ما درسه. واعتصموا بالله، در هر توکل یک اعتصامی خواهیده. واعتصموا بالله، حالا تو ترجمه میگن چنگ بزنید به خدا. چنگ زدن معنای مطابقی اعتصام نیست، اعتصام پاک نگه داشتن خوده، حفظ خوده، خودتون رو حفظ بکنید اختیاراً به واسطه پروردگار. پایتخت و عرب ها آسما بهش میگن، چون پایتخت هر کشوری حافظ کل اون کشور، از این جهت بهش میگن آسما. و و اعتصام یک نوع احتفاظه. این تیه اعتصام تیه اختیار، یعنی با تلاش خودتون، با انتخاب خودتون برید جلو، نه اینکه به زور معصومتون بکنن. اعتصامه، اعتصام یعنی باید اسمت رو برای خودتون تحصیل بکنید. چطوری؟ بالله، نه به تنهایی. واعتصم بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. خدا مولای شماست، خوب مولای هست، خوبم یاریتون میکنه. و من یعتصم بالله، کسی که اعتصام پیدا کرد به واسطه پروردگار، حالا مثال حسی هم براتون بذارن، آب قلیل تو عرب به اصطلاح فقهی وقتی که آب قلیل کور میشه بهش میگن ماء المعتصم. چرا بهش میگن معتصم آب کور رو؟ چون وقتی قلیل بود دست نجس رو تابش میزدید گوری اثر میگذاشت، آب نجسش میکرد. اما همین آب متصل به کور بشه، کافی شما یه شیر آب رو آهسته به اندازه یه شیر سماور باز بکنید توش، نه خود شیر سماور، یه زمان تو خیابون فروغی به بند خدایی تشت لباس گذاشته بود، لباس شد بشه و یه سماور گذاشته بود بالا در ایوان، از شیره توش باز که شیر سماور توش باز بودن. چرا این کاری کردی؟ گفت روحانی بود، گفت روحانی تو مسجد گفت که اگه برنادی شیر سماور باز بکنید دیگه این آب پره دیگه. بند خدا شیر سماوری که نگاهیه، میگه شیر آب شهر وصل به کره، اونو باید باز کنید تو تش. اما باز کردن لازم نیست خیلی باز بکنید که آب فراوان بیاد. این خیال کردیم که خود شیر سمار میگه، لذا سمار با دور کنن ایون گفت شیر رو باز کرده تو در لباس رو توش آب میکشه. شیری که متصل به آب لوله شهره، شما یک کمی باز کنید تو این آب تشتی که آب کمی است، یه آب میشه معتصم. یعنی الان دست نجسش بزنی تأثیرش نمیذاره، نجسش نمیکنه، تازه دست من پاک میشه. خب این آب به واسطه چی معتصم شد؟ اعتصامش به واسطه این آب لوله شهر. اینا میگن اعتصام به واسطه آب لوله. من و شما را میگن معتصم بشید به واسطه وصل به خدا. واعتصموا بالله و من یعتصم بالله. و اگه وصل به خدا شدن تو گناه که قرار میگیرد، نه گناه میتونه منو مشتاق به گناه بکنه، شوق به گناه پیدا نمیکنه، چون وصل به خداست. اما یه اتصال قطع بشه مثل آب قلیله هستم، آب قلیل پاکه، اما یه قسم نجازت بگیره گوری کلشو نجس کنه. من هم اگه وصل به خدا نبودم کافیش یه صحنه گناه رو ببینم، یه جمله شهوت انگیز بشنوم، یا نه اصلا فکر گناه یه تو ذهنم گوری میرم به سمت گناه. فرمود و من یعتصم بالله، کسی که اعتصام و عصمت پیدا کرد به واسطه ارتباط با خدا، فقط هدی الی صراط مستقیم، این هدایت شده به صراط مستقیم. ذهنتون رفت تو زیارت جامع کبیره و هدی من اعتصم بکن، عبارت دقیقا برگرفته از همین آیه قرآن. این آیه فکر کنم آیه 101 آل عمران باشه، تو زیارت جامعه میگیم و هدیه، کی هدایت شد از بین مردم؟ من اعتصم بکن، هر کس که به شما اهل بیت وصل، یعنی شما وقتی وصل به امام زمانمون میشین احتسام پیدا میکنید، اما حال تحلیلی هستیم که وصل به کر شدیم. قرآن میفرماد به خدا چنگ بزنید وصل به او بشید. وصل به اهل بیت هم همینه. و قرآن میفرماد و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم هم شاهد معصوم هم دیگه. کسی که اعتصام به خدا پیدا کرد این هدایت به صراط مستقیم پیدا کرد. این همونی که گفتم تو توکلم همینه. وقتی من توکل به خدا پیدا میکنم خداوند ناصر منه، من رو یاری میکنه. من رو یاری میکنه یعنی چه؟ یعنی من رو هدایت کنه به راه صراط مستقیم، من رو وصل به شهدا معصوم علیه السلام هم میکنه. صراط کسانی که صراط الذین انعمت علیهم. باز این آیات 196 و 197 اعراف: ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. ولی من خداست، باید بپذیر ولایت. اگه نپذیرفتیم و کافر شدیم ولی ما میشه طاغوت. و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. لذا این ولایت ولایت پذیرشه، میره تو تشریع، نه ولایت تکوینی. تو ولایت تکوینی خداوند ولی کل جهانه، یعنی سرپرست کل جهانه، چون کل جهان آفریده خلق کرده. اگه به اون معنا بگیریم ولی همه است، حتی ولی کافر. اما ولایت تشریعی باید ما بگیم الا ولی الله، ولی من خداست. کافر اینا نمیگه، کافر میگه ولی من آمریکاست. مثل سعودی ها خدا رشتشون رو بکنه، اون که کافره وهابی هم میگه ولی من آمریکاست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دنبالش فرمود و هو یتولى الصالحین، نفرمود و هو یتولى الناس. وقتی من پذیرفتم میشم صالح، خداوند متولی انسانای صالح. یا سرپرستی منو به عهده میگیره، سرپرستی منو به عهده میگیره، یعنی کمکم میکنه، دستمو میگیره. آیه بعدش هم دقت کنید: والذین تدعون من دونه. اونایی که شما غیر خدا رو صداشون میزنی، هر کس از غیر خدا صدا میزنید، لا یستطیعون نصرتکم، اینا نمیتونن شما رو یاری بکنن. ولا انفسهم ینصرون، خودشون هم نمیتونن یاری بکنن. هم کاری که حضرت ابراهیم علیه السلام کرد، رب بزار و شکست و تبر و گذاشت روی گردن اون بزرگ که گفت که اگه توانایی داره اون بزرگه این کار کرده، اگه حق میزنه امکانو ینتقون، و اگه اینا سخن میگن عرضه دارن حق میزنن، کار کار اون بزرگ. اونا هم فکر کردن که نمیتونه حق بزنه، این گوتی که نمیتونه اصلا حرف بزنه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، میذارن تو سرش موری شکسته میشه. چی رو بخواد تو رو یاری بکنه؟ در سوره رعد یه مثالم زده، یعنی گفتم آیات خیلی داریم تو قرآن آدم، یه دور قرآن شما با همین نگاه برید جلو میبینید این تبتل که موضوع بحث ما بود امروز، و تو توکل گفتیم یه توکل خوابیده که بریدگی دل از غیر خدا و اتصال به خدا. تو آیات خیلی زیادی هست، تو اینجا یه مثال هم زده، حالا آیه رو بخونم: لهو دعوت الحق. دعوت حق فقط مال خداست، دیگران دعوتشون دعوت باطله. اهل بیت علیه السلام داعی الله هستند. تو زیارت جامعه هم دو سه بار این کلمه آمده. این شما داعی هستید، دعوت کننده به حقید، دعوت میکنید مردم رو به سوی خدا. پس دعوتشون دعوت حق است، بجاست و درسته. لهو دعوت الحق. و الذین یدعون من دونه، غیر خدا، اونایی که صداشون میزنن همین بت‌ها، مثلا طاغوت‌ها، اینایی که میرن وصل به طاغوت میشن، لا یستجیبون لهم بشیء، هیچی اجابت نمی کنن اونا. یعنی ارزه نداره آمریکا کوچکترین نیاز اینا رو باید برای بکنه، چیزی نداره از خودش. لا یستجیبون لهم بشیء، هیچی اجابت نمی کنن. بعد می فرماد الا کباست کفه، یه الا میگه که شما خیال میکنید مگر یه کمی کمک میکنه، اما دنبالشو که نگاه میکنید دیدید نه، استثنا منقطع. دوستین که میگم هیچ کس داخل اتاق نیمد الا تا، میگم الا شما خیال میکنید یه بچه اومده، مثلا میگم الا یه گنجیش اومد. گنجیش که جز انسان ها نبود، من هم همین رو میخوام بگم، میخوام واقعا بگم هیچ کس نیمد. چون اگه یه بچه هم اومده بود بعد الا میگفته، گفتن الا یه بچه هم، این که گفتن هیچ کس نیمد با دقت گفتن واقعا هیچ کس نیمد، ولی را چون الا رو گفتن میخواستم الا آخر کلام که نیست، که نمیتونستن یسته و سکوت علیه ها که نیست، نمیتونستن سکوت بکنن، که به خاطر اینکه کلام خودم رو سیانت بدم از لغو و بتونم توقف بکنم، مجبورم بعد از الا یه کلمه بگم و توقف بکنم. خب چرا کنم؟ ناچار شدم بگم الا گلشو، ناچار شدم بگم. اما تو این ناچاری دل شما رو مطمئن کردم که هیچ کس نیمده. بگم استثنای منقطعی که در عربی زیاد است. اینجا فرمود کسانی که غیر خدا هستن میرن هی صداشون میزنن وصل به اونا میشن، هیچی اجابت اونا نمیتونن بکنن، جواب اینا رو هیچی نمیدن الا، حالا دنبال الا ببینید چیه، دنبال الا مثال میزنه، الا کباست کفه، یه مثل کسی میمونه که دوتا دستشو باز کرده، الا کباست کفیه الالما، دو تا دستش رو باز کرده به سمت آب، دستش رو میکنه زیر آب و قصدش چیه؟ لیبلغ فاه، و میخواد اینا بیاره به دهانش برسونه آب بخوره. قصدش چیه؟ پس قصدش انتفاعه، اما آیا آب میخوره یا نه؟ و ما هو به بالغیه، یا ما هو به بالغه، هیچ وقت هم به این آب نمیرسه، هیچ وقت نمیرسه به مقصد خود. این هم همینه، دست راز میکنه به سمت آمریکا، میگه بیا کمکم بکن، اما آیا واقعا کمکش میکنه یا نه؟ نه، جنایتکار که دشمن اسلامه کجا کمک میکنه؟ دنبال کمک خودشه و هر جا بتونن ضربهشون رو میزنن. عهدشکنیشون رو شما تو برجام دیدید، ایران تعهداتش عمل کرد، دنیا هم دیدید، حالا اینا تو تاریخ هم ثبت شد. آمریکا بدعهدی کرد، اونا از اینا خجالت نمیکشن، حالا 50 سال دیگه 100 سال دیگه آبروشون میره تو تاریخ، میگن اینا عهدی رو با ایران بستن و عمل نکردن، یا مقابل کشور کوچکی منافع ایران نتونستن به عهد و پیمان شعور بکنن. نمیتونه، عرضه نداره. و ما هو به بالغه، و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، خاصه کافرین همش تو گمراهی، راه درست نیست. تو ادامش یه بخش رها میکنم، آیات مفصله، میرسه به اینجا: قل افتخذتم من دونه اولیا، ای پیامبر به اینا بگو شما غیر خدا را ولی خودتون گرفتید، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اینا برای خودشون نفع و ضری نمیتونن تحصیل بکنن، نفعی رو یا ضری رو، یعنی ضرر از خودشون دور بکنن، مالک نفع و ضر برای خودشون هم نیستن، برای میخوان به شما نفع برسونن. خب چی ها دارید اعتبار؟ اینه که میگه خدا رو ولی خودت قرار بده، خیلی توکل کنی خدا را. خب من دیگه بحث ما رها میکنم، اما 14 و 15 و 16 از سوره رعد، سوره 13. معلوم باز ذهنم منتقل شد به آیات سوره آل عمران، از آیات 121 تا 173 آیات مربوط به جنگ احد هست، آیات آخرش که میرسه به داستان زیبا، انشاءالله فردا توضیحش رو یادم باشه خدمتون عرض میکنم که ببینید یه تعداد کم 10 نفر امیر المؤمنین علیه السلام بودن با 9 نفر دیگه حدودا رفتن بعد از پایان جنگ احد. این 10 نفر هم زخمی بودن، بدنشون سالم نبود، جاهای بدنشون پانسمان داشت. 10 نفر زخمی رفتن مقابل 2000-3000 نفر خالد بن ولید بود و گروه خودش اهل بود. اصلا اون 2000-3000 نفر به قول امروزی ها میمدن این دهتره یه لغمشون نگرده، اما تحصیل هم تاریخ ببینید چی وقتی فهمیدن این 10 نفر دارن میرن دنبالشون، جاسوسا رو بهشون خبردن، فرار کردن، رفتن، نگفتن بریم این دهتا دیگه دسترسی به مدینه که ندارن، که وسط بیابون هم دورشون رو میگیریم میکشیم دیگه، ترسیدن. الذين قال لهم الناس، آیات رو بخونید، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، واسه اومده بود گفت اینا اهل مکه، اینا علیتون، به شما کم بترسید از اینا، عوض که اینا بترسن فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. امیر المؤمنین علیه السلام گفتند خدا رو داریم، خدا کفایت کنه. این واسطه یه وقتی شجاعت اینا رو دید وحشتش گرفت، برگشت به خالد گفت که من 10 نفری دیدم که اینا زخمی هم هستن، اما چی بگم، مثل شیر اگه بیاید یه شکست صفی از اینا خواهید، از مرد هیچ نمی ترسید. خب بعد نگردید ایچی فراکن رفت، قرآن فرماد فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء، فضل الهی و نعمت الهی برگشتن که هیچ خطری دیگه به اینها نرسید. این نتیجه توکل به خدا. وقتی اومدن دیدن این آیات نازل شده در شأن امیر المؤمنین صلی الله علیه یا ابا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقت اومدن کنار قتلگاه سنگ و چوب ها رو کنار زدن، وجدت جثة بلا زدن، است یه جنازه بدون سر پیدا کرد، حتی اون پیراهنی که روز قبل به برادر داده بوده چند جاشو پاره کردن و پوشیده، دیدن همون لباس هم در بدن برادرشون نیست. انت اخی انت ابن امی، آیا شما برادر من حسینی، آیا پسر مادرم فاطمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشفع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.